مگر به دشمنان فکر می کنیم. ما هیچ لحظه از عمر ما را سپری نمی کنیم مگر اینکه او جلوی چشم ما را فکر می کنیم.
صدای استقامت تا پیروزی.
ممكن أن تخطئ في التحرير فترتكب خطأ ما في غزة أو في الضفة أو في فلسطين أو في لبنان أو في سوريا أو في إيران يؤدي إلى تفجير كل المهن.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 MHz بشنوید.
تشکر میکنیم از سرکار خانم دکتر مرتضویان، سردبیر محترم برنامه‌مون، که توضیح دادند که امروز بنا هست که با بحث‌های کارشناسی در حول چه محوری با شما صحبت بکنیم و همراه باشیم. شما هم اگر که پیشتر میخواین اظهار نظری کنید، سوالی در زمینه بحثایی که مطرح کردن احیانا از کارشناسان میخواین بپرسین، حتما در پیامک‌های خودتون عنوان بفرمایید که من هم پیشتر ببینم و اونها رو بپرسم. اما امروز عرض کردم که از ابتدای صبح با همین سوالی که قهرمان زندگی شما کدام یکی از شهدای محور مقاومته، ما هم در عصر مقاومت همراه هستیم و مطرح می‌کنیم با توسل به حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام.
از بس آقایی و از بس داری کرم، هر کسی داد تو رو به جوادت قسم، دست خالی نیومد بیرون از حرم. دیدم که میگم از بس آقایی و از بس داری کرم، هر کسی داد تو رو به جوادت قسم، دست خونی نیومد بیرون از حرم. دیدم که میگم کور مادرزاد چه پا گرفت، درد بیدرمون دوا گرفت، هر کی رو زد نزد، کربلا گرفت.
دوستان، امروز ما شاهد افزایش تنش‌ها بین ایران هستیم با ترویکای اروپا، در واقع یعنی کشورهایی که سنماینده اتحادیه اروپا هستند، آلمان، انگلیس و فرانسه، البته در چارچوب آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. اما این افزایش تنش بر چه اساسی بوده؟ طبیعتاً می‌دونید که همیشه ایران به عنوان یک عضو مهم در حوزه انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای همیشه اعلام کرده که در چارچوب قوانین بین‌المللی عمل می‌کنه. منتها داریم می‌بینیم که فشارهای سیاسی و قطعنامه‌های تکراری غرب داره ایران رو به یک نوعی مورد تهاجم قرار میده و هدفشون هم جز محدود کردن توانمندی‌های مشروع ایران نیست. غرب داره تلاش میکنه که از این فشار دیپلماتیک استفاده بکنه برای اینکه به اهداف سیاسی و امنیتیش دست پیدا بکنه و طبیعتاً ما هم واکنشمون بر این قضیه این خواهد بود که هر اقدام خصمانه اگر بخواد استقلال و منافع ملی ما رو مورد خدشه قرار بده باش مقابله خواهیم کرد. اما برای اینکه بهتر بدونید از کم و کیف این ماجرا و این سناریویی که اخیراً برای ما رقم زدند، ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای محمد علی شفیعی، کارشناس محترم روابط بین الملل و حقوق بین الملل. جناب آقای شفیعی، خدمتون سلام عرض میکنم، به برنامه خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم آجانیان و شنوندگان محترم برنامه، در خدمتتون هستم.
بزرگوارید. آقای شفیعی، این روند اقداماتی که آژانس کرده و این قطعنامه‌های تئوریکای اروپا علیه ایران واقعا بر چه مبناست؟ اصلا چجوری تحلیل میشه؟ چرا با اینکه ما هی اعلام داریم میکنیم که ما کارمون صلح‌آمیزه و بنا نیست که از این جزء در اهداف صلح‌آمیز استفاده بکنیم از انرژی هستیمون؟
فرایند برجام به نوعی در واقع تنظیم شده بود که یک بندهایی از برجام در واقع ذکر شده بود که به معروف بود به بندهای غروب آفتاب و یا حالا بندهایی که به نوعی محدودیت‌های ما رو در واقع توی برجام کم می‌کرد به تدریج و با گذر زمان. این محدودیت حالا دو سه مرحله ما دیدیم محدودیت های سلاح داشتیم، در واقع مبادله سلاح، تجارت سلاح و فضای بین الملل داشتیم، محدودیت های موشکی داشتیم و این موارد حالا رفع شده و مرحله آخر و گام آخر در واقع پایان این محدودیت ها اکتبر 2025 هست، یعنی تقریبا یک سال آینده به هلوش همین آبان ماه، در واقع مهر آبان اون زمانی هستش که در واقع به پایان میرسه همه این محدودیت ها و عملا اون مکانیزمی که معروف است به مکانیزم ماشه یا اسنپ‌بک در واقع دیگه عملا به نوعی غیر قابل استفاده میشه توسط طرف های غربی و طرف های برجام. اینها روندی که الان در پیش گرفته شده توسط ترکای اروپا به نظر میرسه فرایندی هستش که تمایل دارن به اون سمت ببره، یعنی از این اهرم استفاده بکنن، به ایران فشار وارد بکنن که نهایتا ایران یه سری شروط و محدودیت های مضاعفی رو نسبت به برجام بپذیره، از ترس این که نکند مثلا اروپا بخواد تو این بازه زمانی تقریبا یک ساله که مونده احیانا از این فرایند مکانیزم ماشه استفاده بکنه.
بله، خب با اینکه الان ایران پیشنهاد کرده که من سقف اورانیوم غنی شدم بیشتر از 60% نخواهد بود، چرا این مورد پذیرش قرار نگرفته؟ آیا این یعنی بی‌اعتنایی غرب به این دیپلماسی که ایران در پیش گرفته؟
نکنید، فضا اصلا فضای فنی و فضای تخصصی نیست که بگیم از لحاظ حقوقی بررسی بشه که این 60% ایران مثلا میدهد در ازاش قطعنامه تصویب بشود یا نشود یا هر چیزی. اصلا فضا فضای سیاسی کاریه، یعنی فضایی هستش که هدفش فشار آوردن به ایرانه و اتفاقا من به نظرم آوردن این شرط و پذیرفتن این شرط و که البته پیشنهاد ایران هم بوده خیلی کار صحیحی نبوده، یعنی این پیام رو ما دادیم که اگر فشار بیشتری به ایران آورده بشه محدودیت های بیشتری رو هم میپذیره فرا برجام، یعنی چون ما الان غنی‌سازی که در واقع الان داریم طبق برجام هست، چون ما توی برجام ذکر شده که اگر طرف غربی و طرف های برجام هر دلیلی تعهدات خودشون رو عمل نکنن، هر گامی که اونا عمل نکنن ایران میتواند یک گام از تعهدات خودش رو کاهش بده.
صحیح.
ایران هم که امروز رسیده به غنی‌سازی در واقع 60% به مرتبه و آنی نبوده، به تدریج بوده، اول غنی‌سازی در واقع 3.5% رو افزایش داده به 5% 20% و به تدریج رسیدیم الان به غنی‌سازی 60%. یعنی ما گام به گام به اونا هشدار دادیم که آقا شما تعهداتتون رو عمل نمی‌کنید، در ازاش ایران هم تعهداتش رو در واقع کاهش میده و این هم ذیل برجام هستش، میگم چیزی خارج از فضای برجام نیست، ایران همچنان ذیل برجام داره اقدام میکنه و به نظرم این که ما 60% رو حذف میکنیم در ازای این که شما قطعنامه‌ای که کاملا سیاسی هم هست و هیچ ارتباطی به برجام و مسئله فنی نداره رو در واقع صادر نکنید، یه پیام خیلی درستی نیست و به نظرم اتفاقا از اون طرف باید پیام قوی از طرف ایران داده میشد که اتفاقا این هم یه پیامی بود که منتقل شد، حالا تو رسانه ها کمتر گفته میشه.
صحیح.
ولی ایران این نکته رو گفته که اگر احیانا این قطعنامه در واقع تصویب بشه ایران بازنگری میکنه روی تعهدات برجامی خودش و حتی ممکنه در واقع تعهدات رو هم دیگه بهش پایبند نباشه، چون شما دارید یه گامی فراتر از برجام برمیدارید با توجهی که ما داریم بهش عمل میکنیم و اینجوری ایران هم ممکنه دیگه به برجام عمل نکنه و این پیام قوی تر و قدرتمندانه تری است که ایران هم این رو از طریق وزارت خارجه تو همین مذاکرات اخیر منتقل کردن با آقای کروسی که ایران بودن.
حالا اگر این کار انجام بشه، یعنی قطعنامه صادر بشه علیه ایران، اگر همون واکنش احتمالی که گفتیم، یعنی که گازدهی به نسل جدید سانتریفیوژها ادامه پیدا بکنه، پیامدش چی میشه تو این مذاکرات هستی؟
نکنید اگر ما پیام قدرتمند صادر بکنیم که البته دو سه مدل و دو سه سناریو میشه روی این مطرح کرد، ولی من در نظرم این هستش که باید در واقع اروپایی رو تحت فشار قرار داد و اروپا هم الان شرایطی که داره با توجه به تغییری که توی وضعیت انتخابات در واقع دولت آینده آمریکا هست، اروپا طبیعتا تحت فشار هست به خاطر اینکه آقای ترامپ طبیعتا سر مسئله اوکراین همراهی نخواهد کرد به شکل سابق با در واقع اروپایی ها و اروپایی هم مسئله اوکراین در واقع خیلی حیاتیه براشون.
بله.
اهمیتی که اوکراین برای اروپا داره برای آمریکا طبیعتا نداره و توی دولت آینده هم خیلی کاهش پیدا خواهد کرد اهمیت به آمریکا. و ما از این طریق میتونیم فشار در واقع وارد بکنیم. ما به جای اینکه بخوایم عقب نشینی بکنیم از این موضوع، اگر گامی به جلو برداریم، اروپایی ها مجبور به پذیرش میشن، یعنی مجبور به این میشن که ما شرط بگذاریم که اسنبک انجام نشود. حالا این توی مذاکرات و تو فضای دیپلماسی در میاد و در ازای اون فشاری که ایران میتونه وارد بکنه، هم روی بحث افزایش وسعت اندیشه‌سازی در واقع و هم توی بحث‌های مسئله اوکراین و اینها، که یه در واقع مصاحبه‌ای داشتن آقای دکتر عراقچی که خیلی حرف درست و دقیقی زدن، که گفتن ما موشکی به روسیه ندادیم، ولی چطور هستش که شما مرتب حمایت تسلیحاتی میکنید از رژیم صهیونیستی، هیچ حرفی هم زده نمیشه، هیچ ایرادی هم گرفته نمیشه، بعد اون وقت یه اتهامی که به ایران هست شما سریع تحریم به واقع تصدیق میکنید، اینها که بعدا آقای زلنسکی هم این اتهام رو رد کرد. خب ما میتونیم از این فضا و از این اهرم استفاده بکنیم، چون این اهرمی است که اروپایی‌ها ازش میترسن، به عنوان برگ برنده خودمون و دست بالاتر خودمون و اروپایی‌ها رو در واقع مجبور کنیم که همراه ما بشن و در واقع با پیام قدرت در واقع اونها رو هم بیاریم دوباره مجددا پای میز مذاکره و از این فضای سیاسی خارج بکنیم مسئله رو.
یعنی شما میفرمایید که هم ما در واقع اون گازدهی به نسل جدید سانتریفیوژها رو انجام بدیم، هم در کنارش از این ابزارهای دیپلماتیک هم استفاده بکنیم، و یعنی سیاست فقط یک طرفه نباشه و فقط صرفا مثلا حالا محدود کردن خودمون نباشه و هر دو کار رو با هم تعامل انجام بدیم.
بله قطعا همینطوره. ما اگر بخوایم فقط محدود کنیم مسئله رو به یک موضوع، چون اونها هم این کارو نمیکنن، یعنی ما تحریم هایی که الان هستیم دیگه تحریم های هسته‌ای نیست، بحث هواپیمایی، بحث کشتیرانی، اقداماتی که اروپا داره میکنه تو حوزه های متنوع و مختلفیه، ما هم به همین صورت میتونیم ورود کنیم، یعنی تو حوزه های متنوع و مختلفی ورود بکنیم و فشار بیاریم به اتحادیه اروپا و مفتنیست کشوری که قطعنامه رو دادن و اینها رو مجبور کنیم که بپذیرند در واقع شرایط ایران رو.
بله آقای گروسی که به ایران اومدند، یعنی صحه گذاشتن برای اینکه کاملا فعالیت ما فعالیت سلطویان است، آیا واقعا این حرف ایشون اعتبار نداشت برای اتحادیه اروپا و برای این سه کشور، یا ندید گرفتن، میدونستن علی رغم اینکه واقعا ایران در کار صلح آمیز انجام میده اما نخواستن بپذیرن؟
ایشون در واقع سفرشون یک هدفی از سمت خودشون داشت که فشار آوردن به ایران بود و یک هدفی رو هم ایران پیگیری کرد که هم در واقع پاسخ محکمی به این فشار بده، هم جلوگیری کنه از اینکه قطعنامه علیه ایران صادر بشه. خب ایشون از لحاظ فنی میدونن که ایران مسئله‌ای رو بحث در واقع برجام نداره و برجام رو در واقع این غنی‌سازی هم که ما داریم افزایش پیدا کرده در چارچوب برجام تعریف میشه، این رو آقای گروسی هم میدونن، ولی خب ایشون کاملا دارن در فضای در واقع مخالف ایران بازی میکنن و اصلا موضوعشون موضوع فنی نیستش که بگیم آیا ایشون میدونه که ایران داره تو برجام در واقع در چارچوب برجام اقدام میکنه یا خیر. بله ایشون میدونه، ولی اصلا خود موضع شخص ایشون هم موضع فنی نسبت به این موضوع نیست، یعنی با اینکه جایگاهشون یه جایگاه فنی و تخصصی هست، ولی موضع گیریشون و نگاهشون نگاه فنی نیست و نگاه کاملا سیاسی هستش به مسئله.
بله و فکر میکنم امروز بوده که آقای عراقچی در تماسی که با وزیر خارجه آفریقای جنوبی داشتن رسماً اعلام کردن که اگر آژانس به دنبال تقابل باشه ما پاسخ میدیم.
بله هم در صحبت با وزیر امور خارجه فرانسه هم همین موضوع رو گفتن که یکی از سه کشور هست که در واقع این اقدام اروپایی ها رو هم محکوم کردن، هم گفتن ما پاسخ متناسب خواهیم داد و این پاسخ هم خدمتتون گفتم حالا تو چند زمینه مختلف میتونه باشه که حالا نهایتاً باید ببینیم تصمیم گیری به چه سمتی خواهد بود انشالله.
امیدوار هستیم. ضمن اینکه به نظر میرسه که حالا اینطور که ما صحبت کردیم، یعنی وزیر خارجه‌مون جناب آقای عراقچی و اونطور که حالا جواب حداقل وزیر خارجه آفریقای جنوبی بوده که از همکاری بین ایران و آژانس استقبال کرده، امیدواریم انشاءالله همین که جناب عالی میفرمایند، یعنی با قوت وارد شدن باعث بشه که اونها عقب نشینی بکنن.
انشالله.
متشکر از شما جناب آقای محمد علی شفیع، کارشناس محترم روابط بین الملل و حقوق بین الملل، که در این برنامه شرکت کردید.
میکنم
خداحافظتون.
از همون بچگیام بهترین خاطره ها از حرمه، خدا رو شکر میکنم سایه امام رضا رو سرمه، وقتایی که حاجتم
نمیشه روای حکمتی داره. میدونم امام رضا مهربون تر از پدر مادرمه. آرامش یعنی گوشه سهنگ و هر شادش، یعنی رو به رو پنجر فولادش، رو به روی زری آرامش داره اون که امام رضا میخوادش.
یعنی ابن موسی رضا علیه السلام، امروز به شما متوسل میشیم و شما که باب الحوائج هستید و عرضه میداریم به محضر شریف شما که خود شما نظر لطفی کنید، مددی بکنید، از خود خدا بخواین به حق آبروی که در نزد خداوند دارید که هر چه زودتر انشاءالله، هر چه زودتر جبهه مقاومت به پیروزی برسه و رژیم منحوس صهیونیستی ریشش از جهان برکنده بشه انشاءالله.
زائر امام رضا میشه مشمول دعای
0913-1143 گفته به نیابت از شهید فرزاد قادری هم، من هم میگم یا علی ابن موسی رضا. ایشون از شهر کرد پیام دادند.
زیر ایمون تلاش بهترین فناغ دل شکسته هاست، هرچی از کرامت و
لطف. زهرا عربی از سمنان هم گفته یا علی ابن موسی رضا به نیابت از شهدای خدمت و شهید ابراهیم هادی.
خبر داره از دل مجنونم، منو میبینه وقتی که گریونم.
محمد آریان مرادی از سنندج که خودش رو سرباز حاج قاسم میدونه گفته یا امام علی ابن موسی رضا علیه السلام، همه شهدا قهرمان هستند ولی من سردار دلها حاج قاسم سلیمانی رو الگوی شجاعت و قهرمانی خودم میدونم.
ای پناه من، تکیه گاه من توی سختی دنیا، یا امام رضا، یا امام رضا، یا امام رضا مولا، یا امام رضا، یا امام رضا، یا امام رضا مولا.
روی موج خبر.
با چند خبر تازه از حوزه مقاومت همراهتون هستم. یکی از دستگیر شدگان به اتهام پرتاب منور به خانه نتانیاهو در قیصاریه افسر ارشد نیروی دریایی است. جوزف بورن: اروپایی ها نباید فقط به ناتو متکی باشند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از کشورهای عضو این اتحادیه خواست که توانمندی‌های دفاعی و نظامی خود را داشته باشند. وی گفت ما نباید فقط مهمات تولید کنیم و انتظار داشته باشیم که ناتو از ما محافظت کند. ما باید توان دفاعی خود را داشته باشیم، ولی در چارچوب ناتو خودمان مسئول دفاع از خودمان هستیم. در صورت تهاجم اسرائیل به عراق، مقاومت عراق هم اسرائیل هم منافع آمریکا را خواهد زد. فراس الیاسر، عضو شورای سیاسی نجوا در واکنش به شکایت اسرائیل از عراق و تهدید گروه‌های مقاومت گفت: بعید نمی‌دانیم که در صورت حمله به نیروهای الشهد و شعبی میدان عراق بخشی از نبرد باشد. مقاومت در صورت حمله به خاک عراق پاسخ سختی به رژیم صهیونیستی خواهد داد و تمام منافع آمریکا را هدف حمله قرار خواهد داد. دولت عراق موظف است از شهروندان، تأسیسات هشت و عراق محافظت کند. ادامه خبرها رو در بخش‌های دیگه به اطلاعاتون خواهم رسوند.
در پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99-999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
و ما دوستان، همونطور که از ابتدای برنامه تاکید کردیم که اخبار یکی دو روز گذشته و مخصوصا امروز که میشنویم که قطعنامه‌های سیاسی دیپلماسی ظاهراً در رابطه با ایران از سوی کشورهای اتحادیه اروپا میخواد بیشتر و بیشتر بشه، میبینیم که این اتهام زنی‌ها متاسفانه همیشه تناقضاتی رو که در رفتار و مواضع این کشورهای غربی نسبت به ایران وجود داشته، مخصوصا انگلیس و اتحادیه اروپا، بیش از پیش نشون میده. اینکه حالا این کشورها خودشون رو مدافع حقوق بشر میدونن، مدافع صلح میدونن، اما تو حمایتی که از نقض قوانین بین المللی بشر دوستانه دارند دیگه ید طولایی دارند و واقعا معلومه که چقدر مغرضانه دارن رفتار میکنند، مخصوصا در قبال در واقع رژیمی که الان داریم میبینیم چقدر جنایت میکنه در سطح دنیا و در غزه و لبنان و همچنین در قبال ایران که تا چه اندازه در واقع اینقدر که ادعا میکنه که فعالیت‌های هسته‌ایش صلح‌جویانه است مواضع دیگری داره. اجازه بفرمایید که در ارتباط تلفنی با جناب آقای حسن بهشتی پور، کارشناس محترم مسائل اروپا و بین الملل، در همین رابطه از ایشون سوالاتی رو بپرسم و نظرشون رو جویا بشم. آقای بهشتی پور، سلام عرض میکنم.
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون.
خواهش میکنم. خب جناب آقای بهشتی پور، این سیاست‌های دوگانه‌ای که غرب داره مخصوصا در قبال موضوعات حقوق بشر و تسلیحات، پیامدهاش برای اعتماد بین‌المللی چگونه است؟ آیا مردم باور می‌کنند در سطح بین‌المللی؟ حالا یه بخشش مردم هستن، یه بخشش دولت‌ها هستن، نظرتون چیه؟
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. البته این سوال شما خیلی کلی هست. اگر مستاقش مثلا بحث جنایت اسرائیل هست در غزه،
مثلا همین سیاستی که اصخایی میکنم، همین سیاستی که بنا هست که اتحادیه اروپا در پیش گرفته، قطعنامه که بخواد بر علیه ایران بعد صادر بکنه.
بله بله بله. این شو شورا حکام آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای که متشکل از 35 کشوره، کارش بررسی گزارش‌های مدیر کل آژانس هست.
بله.
هر سه ماه یک بار اینا دور هم جمع میشن، یک گزارش آقای گروسی به عنوان مدیر کل آژانس بین‌المللی هسته‌ای رو بررسی کنن. آقای گروسی راجع به موضوعات مختلف بین‌المللی و نظارت و کنترل هسته‌ای در جهان صحبت و یه بخشش از صحبتش در موضوع ایران هست که مرتب است که ما یک بار آخرین گزارش ها رو به شورای حکام میدن. حالا اینجا توی این شورای حکام که در واقع کار اجرایی آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای و عهده داره، اتحادیه اروپا با محوریت آلمان و فرانسه و همکاری انگلیس اومدن یه قطعنامه رو علیه ایران تصویب میخوام بکنن، یعنی از امروز بعد از ظهر بررسی شروع میشه یا همین شب رای میدن تا فردا. خب ببینید این در واقع این همه همکاری که جمهوری اسلامی ایران کرده در طول این سالهایی که از 1381 به بعد به خصوص، بیشترین کنترل و نظارت رو در کل تاریخ آژانس از بعد افتتاحش تا الان بر جمهوری اسلامی ایران داشته، یعنی نظارت و کنترلش در چارچوب NPT یعنی پیمان عدم گسترش سلاح هسته‌ای. حالا اینا اومدن کشوری رو که این همه همکاری داره انجام میده و نظارت میکنه و نشانه همکاریش اینه که در همین گزارش سه ماهه با جزئیات میاد اعلام میکنه آقای گروسی که مثلا ایران این مقدار اورانیوم غنی کرده که مثلا در گزارش اخیرش گفته 6304 کیلو 400 گرم، ببینید حتی گرمش هم اعلام میکنه ایران غنی سازی بشه. خب اینو چجوری به دست آورده؟ با نظارت، با کنترل، با ناظرهاش اومدن نظارت کردن که این آمارو دارن دیگه. یعنی یا مثلا تعداد سانتریفیوژ ایران رو اعلام کرده، غنی سازی اورانیوم 60% ایران رو اعلام کردن که 182 کیلو 300 گرم و 18 کیلو بیشتر شده نسبت دوره قبل. ببینید وقتی این جزئیات رو میاد اعلام میکنه، نشون دهنده اینه که ناظرهاش در ایران هستن، کنترل دارن میکنن. با همه این احوال حالا کشورهای اتحادیه اروپا به جایی که بیان ایران رو تشویق کنن به خاطر همکاری‌های گسترده‌ای که با آژانس داره، میان قطعنامه میخوان تصویب بکنن که از دبیر کل بخوان که به اصطلاح کنترل‌ها و نظارت‌های بیشتری داشته باشه و گزارش‌های بیشتری رو راجع به ایران بده و کلا یه پرونده سازی هسته‌ای انجام بدن علیه ایران، برای اینکه بتونن بعداً تا چند ماه آینده مثلا اون مکانیزم ماشه رو فعال کنن.
بله.
خب این در واقع یک زورگویی، یک حق خوری بین المللی بهش میشه گفت. چون واقعا وقتی یک کشوری داره اینجوری همکاری میکنه، شما اسرائیلی که فقط عضو آژانس هست و از مزایای عضویت در آژانس استفاده کرده ولی پیمان NPT رو نپذیرفته و هیچ کنترل نظارتی هم نمیپذیره، حدود 200 کلاهک هسته‌ای هم برای خودش تولید کرده و در مورد اون اصلا اظهار نظری نمیکنه که چرا تو عضو آژانس هستی نمیای NPT رو بپذیری، چرا نظارت های بین‌المللی رو نمیپذیری. میان در مورد جمهوری اسلامی ایران که این همه نظارت و کنترل رو و گزارش های متعدد رو پذیرفته، باز میان انگورت میزنن و باز میان بهانه جویی میکنن و این در واقع همون دبل استاندارد برخورد کردن با مسئله هسته‌ای هست. این همین موضوع بوده حقوق بشر است، این همین موضوع تروریسم هست، این موضوعات دیگه هم همین میشه سرفصلش رو گفت.
آقای بهشتی پور، ما قائل به یک نظم بین المللی بودیم یا حداقل اعتقاد به این داریم که باید باشه، اما مدت هاست که این نظم بین المللی دچار در واقع نقص شده و رعایت نمیشه و داریم میبینیم که رژیم صهیونیستی همونطور که شما هم اشاره فرمودید بارها و بارها این نظم بین‌المللی رو ساقط کرده و از بین برده. اما الان که اصرار مثلا انگلیس بر این قضیه است، من عرضم همین هست که حالا تو اتحادیه اروپا علارغم اینکه آقای گرروسی هم میره و مثلا حالا گزارش میده که رفتیم بررسی کردیم به قول فرموده شما دیدیم که فعالیت صلح‌آمیز در ایران و به حرفش اصلا اعتنایی نمیشه، به فرض اگر که این قطعنامه مصوب بشه و به فرض که حالا اتحادیه مثلا نسبت به ایران حالا برخوردی تندتر و برخوردی شدیدتر هم اعمال بکنه، میتونیم به فکر